صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام یونس نبی، 32 بخش از تورات مقدس. ای خدای یکتا و ای خالق آسمان و زمین، سپاس باد نام مقدس و پر جلالت که تو خدایی و قدرت کل هستی و هستی و نیستی از تو می باشد و حیات ما عطیه است از جانب تو. تو را شکر می کنیم که بار دیگر افق رحمت و سایه کرمت را از ما دریغ نفرمودی و به ما حیات و زندگی بخشیدی. پروردگارا، زندگی و آنچی را که تو به ما عطا کردی به دستهای مقدست می سپاریم و از تو ای خداوند استدعا داریم که تو ما را رهبری و هدایت کن. نور خیش را بر ما بتابان تا در این دنیای تاریک و شریر قادر به دیدن راه حیات و راه راستی باشیم. خدایا، تو را شکر می کنیم که می توانیم در هر لحظه و در هر کجایی که در این عالم هستیم به درگاه مقدس تو بیاییم و با تو به راز و نیاز بپردازیم. شکرت می کنیم ای خداوند که تو مقید به مکان و زمان نیستی. پس تمنا این که ای خداوند در این ساعت با ما سخن بگو و روح خود را بر ما نازل بگردان تا با فروتنی و تشنگی معنوی از تو بیاموزیم و کلامت را در قلب خود جا بدهیم. این تمنا را به نام عیسی مسیح، کلمه تو و روح مقدس تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که روز خود را با دعا و ستایش به درگاه خدا آغاز کرده و از رحمت و محبت خداوند قلب‌های شما لبریز باشد تا دیگران را از الطاف او بهره‌مند سازید. برای وجود تک تک شما عزیزان خدا را شکر می‌کنم و امیدوارم که در سلامتی و شادی او روزهای خودتون رو به سر بیاورید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی خدا را شکر می کنم که این افتخار به من داده شده تا نیم ساعت آینده رو در خدمتتون باشم و از کلام مقدس و جاودانی خدای مهربان که راهنما و حیات و هستی ماست خدمتتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده برای روشن ساختن اذهان شما حقجویان و طالبان حق توضیحاتی خدمتتون عرض کنم تا حقیقت را ببینید و از حقیقت پیروی کنید. باشد که گوش های شما نیز مشتاق شنیدن گفتار خدا و قلب های شما آماده پذیرفتن کلام زنده او باشد. در ادامه مطالعه کلام خداوند به تورات مقدس مراجعه می کنیم و به بخش 32 یعنی کتاب یونس نبی توجه خود را مبذول می داریم تا آنچه که خدا به حضرت یونس عطا کرد و اتفاقاتی که برای نشان دادن جلال و قدرت خیش ظاهر نموده است رو بیان کنیم و ببینیم که امروز خداوند از زندگی این رادمرد خدا به من و شما چه چیزی رو میخواهد تعلیم بدهد. عرض کنم زندگی و حتی وجود حضرت یونس برای خیلی ها غیر قابل قبول بوده، به طور که این قسمت از تورات مقدس رو که در حدود 2800 سال پیش به رشته تحریر در آمده، بیش از هر قسمت دیگر از تورات خدا مورد انتقاد و مسخره قرار دادن و خدا نشناسان تا آنجا که توانستن به زندگی یونس نبی حمله کردن. بعضی ها اصلا وجود یونس را به کلی منکر شده و آنچه که در تورات است را یک داستان خیالی و واهی می دانند و می گویند که کتاب یونس نبی ساخته و پرداخته افکار یک نویسنده بوده که هدفی داشته است تا مردم را بترساند. گروه دیگر می گویند که یونس نبی وجود داشته، اما این داستان که یک نهنگ یا کوسه عظیمی او را بلعیده باشد غیر واقعی می باشه. شاید حضرت یونس بر اثر طوفان و شکستگی قایق بیهوش شده و یک کشتی دیگری که شکل ماهی بزرگ بوده او را از مرگ نجات داده و وقتی به هوش آمده کشتی را که به صورت ماهی بوده به جای نهنگ یا یک ماهی بزرگ گرفته. و گروه های دیگری هستند که با خیال پردازی های خود سعی می کنند به طریقی از آنچه که خدا اجازه داد که بر سر یونس نبی پیش بیاد خودشونو کنار بکشن، زیرا بایستی بپذیریم که عقلا نمی توانیم بپذیریم که چنین ماهی بزرگی وجود داشته باشه. ولی حقیقت امر این است که خداوند یکتا در طول تاریخ کارهای انجام داده که هرگز با عقل بشر تطبیق نکرده و چه بسا امروز نیز اعمال خداوند با عقل من و شما جور در نمیاد. نه اینکه مخالف عقل ما باشد، بلکه عقل بشر قادر به درک آن نیست. و اینکه هرگز نبایستی کلیات و قدرت الهی را در حکمت بشری محدود کرد. دقت کنید دوستان عزیز، در اینجا روی این موضوع باید تاکید کنم، زیرا که اساس کلام یونس نبی رو می توانیم درک کنیم. اول از همه باید باز یادآور بشوم که ما با ایمان به کلام خدا روی می آوریم و اجازه می دهیم که به وسیله ایمان حقایق الهی رو درک کنیم. مقصودم این نیست که دیگه کاری به عقل و حکمت بشری نداشته باشیم، خیر، بلکه دوست من امور روحانی و ربانی را بایستی با دید روحانی نگریست، زیرا خداوند روح و راستی است و خداوند کسانی که به وسیله روح و راستی او را می‌پرستند از آنها خوشنوده. و مقصود ما این نیست که عقل را کناری بگذاریم و چشم بسته این قسمت از تورات مقدس را بپذیریم، خیر، بلکه اجازه بدهیم که اول با ایمان پیش بیاییم و اجازه بدیم که خدا یکتا خودش به وسیله روح قدوس خودش ما را تعلیم بده، کمکمون بکنه که بتونیم این موضوعاتی که از نظر عقلی برامون مبهمه روشن بشه و درک کنیم. اگر از خداوند بخواهیم، او که خالق یکتا هست حقایق را بر ما آشکار میکنه. فراموش نکنید که خداوند در طول تاریخ کارهای بسیار زیادی انجام داده که هیچ وقت با عقل بشر تنباق نکرده است و چه بسا امروز نیز اعمال خداوند با عقل ما همراه نیست. برای نمونه محبت خدا، صبر خدا را حساب کنید دوست من که با عقل ما جور در نمیاد. چطور ممکنه خداوند به بشر اینقدر صبر نشون بده با اینکه بشر سالها و روزها و هر دقیقه و هر لحظه از زندگیش به ضد خدا داره کار میکنه، ولی باز میبینیم که خدا صبر خیش رو نسبت به ما نشون میده. ولی دوست من، اسرار الهی را ما به وسیله عقل خودمون نمیتونیم درک کنیم و به آن پی ببریم. نه اینکه اسرار الهی مخالف عقل باشد، خیر، بلکه عقل بشر قادر به درک آن نیست. و اینکه هرگز نبایستی کلیات و قدرت خدا را در حکمت بشری خودمون محدود کنیم و بگیم چون از عقل ما خارجه بنابراین خدا نمیتونه کاری انجام بده. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، نه فقط به واقعیت داستان و پیام یونس نبی پی میبریم و حتی تاریخ آن را برای ما به اثبات میرسونه، بلکه متوجه میشویم که کلام خدا هیچ چیزی را از ما مخفی نداشته است و اینکه خداوند اجازه داده که زندگی و پیام یونس نبی پس از 2800 سال پیش در تورات باقی بمونه تا امروز من و شما از آن درس عبرت یاد بگیریم و بدین وسیله به خدای خود نزدیکتر شویم. در حدود 2200 سال پیش رهبران دینی یهود تورات و صحف انبیا و زبور داوود را به صورت کتابی به هم دوختند. اگر آنچه که کتاب یونس نبی میگوید واقعی نبود و فقط یک قصه بود، مسلماً این افراد مؤمن هرگز آن را در کتاب آسمانی جان نمی دادن و جزی از تورات نمی کردن. عیسی مسیح که خود کلمت الله است و یا کلمه خداوند زنده است و حامی گفتار خدا یکتا و مظهر خدای تعالی می باشد و امروز در حضور خدا در دست راست باری تعالی نشسته است و برای ما شفاعت می کند، وقتی که در این جهان بود از زندگی یونس نبی نمونه و مثل آورد و حتی زندگی خود را با زندگی یونس نبی مقایسه می کند، یعنی وقتی که در مورد مرگ و یا صلیب و مرگ و رستاخیز خود پیشگویی میکنه و به رسولان و پیروان خود اعلام میدارد که او به زودی کشته خواهد شد ولی پس از 3 روز از مردگان برمیخیزد، از زندگی یونس نبی نمونه میآورد و میگوید همونطور که یونس نبی 3 روز در شکم ماهی بود، پسر انسانیز 3 روز در شکم زمین خواهد بود. در اینجا میبینیم که عیسی مسیح آنچه که به سر یونس نبی آمد رو مورد تأکید قرار میدهد و آن را از جانب خدا میداند، زیرا اگر این واقعه برای یونس نبی پیش نیامده بود، مسلماً عیسی مسیح هرگز به آن اشاره نمیکرد و از یونس نبی نقل قول نمیکرد. در انجیل مقدس بارها میبینیم که از کتاب یونس نبی نقل قول شده و این به حقانیت واقعی زندگی یونس نبی اشارت می کند. عرض کنم باعث ببینیم که چرا مردم از کلام خدا و مخصوصاً از زندگی یونس نبی انتقاد می کنند. بایستی به ریشه آن توجه کرد. متاسفانه کوته نظری آنان که از کلام خدا انتقاد می کنه از بی ایمانیشان سرچشمه گرفته و به قدرت خدا شک ورزیده و عملاً به توانایی خدا شک دارند. و دوم این که اصل موضوع رو نادیده میگیرن و فراموش کردن که این گفتار خداونده و برای درک گفتار خداوند بایستی با روح و راستی و یا با دید عالم ربانیت به کلام توجه کرد و آن را مطالعه کرد. آنچه که در کتاب یونس نبی که در حدود 2800 سال پیش برشته تحریر در آمده، قصه یک ماهی بزرگ و یا طوفان سهمگین و یا سقوط یونس نبی در آب و یا سقوط شهر نینوا نمی باشد، بلکه هدف این پیام، مقصود کتاب یونس نبی و علت اینکه خداوند این پیام را در تورات نهاده است، بیان لطف و محبت خدای یکتا نسبت به انسان یاغی و گناهکار و شریره. زیرا کتاب یونس نبی نشان می‌دهد که نه فقط قوم یهود مقبول خدا واقع شده و یا خدا آنها را دوست دارد، بلکه خداوند غیر یهودیان را نیز، بت پرستان را نیز به ملکوت خیش دعوت کرده و دعوت خدا مختص به یک گروه خاصی نیست، بلکه برای عموم مردم جهان است. هر نژاد و زبان و طایفه و قوم و ملیت، جوان و پیر، ثروتمند و فقیر، خداوند آغوش پرمهر خیش است را به سوی همه گشوده است و از همه انسان ها، نه فقط عادلان بلکه گناهکاران، افراد شریر مثل من و شما را دوست عزیز دعوت میکنه که در محبت او قرار گرفته و در ملکوت او ساکن شویم. کتاب یونس نبی نشان میدهد که نجات بشر از روی اعمال شخص نیست، بلکه ایمان عامل نجات است و به ماها که به اعمال و دستورات مذهبی دل خوش کرده ایم که بله، چون که مذهبی هستیم و یا اعمال مذهبی رو داریم انجام میدهیم، خداوند میگه که اعتماد خودتون رو بر کارهای خودتون نگذارید، بلکه ایمان خود را بنا کنید که ایمان عامل نجات شما و پاک شدن شما در درگاه خدا میشه. همچنین کتاب یونس نبی نشان میدهد که فیض و رحمت خدا هرگز توسط انسان تغییر نمیکنه. اگرچه یونس نبی از خدا آرزوی نابودی شهر نینوا و مردم آنجا را میکنه، ولی خدا برای آنها فیض و رحمت برگزیده و یونس قادر به تغییر مسیر اراده خداوند نمیباشد. همچنین کتاب یونس نبی نشان می‌دهد که خداوند ما را به خاطر بی‌وفایی کنار نمی‌زند و رها نمی‌کند، اگرچه ممکن است که از ما برای مقاصد آسمانی خودش استفاده نکنه، چون که نسبت به خدا بی‌وفا بودیم، ولی خداوند ما را در پناه و نجات خیش حفظ می‌کنه اگر در ایمانمون نسبت به او امین و استوار باشیم. و کتاب یونس نبی سخن از رستاخیز عیسی مسیح از مردگان هم میکنه. سمبول و نمونه ای از رستاخیز مسیح از مردگان میباشد. کتاب یونس نبی از رحمانیت و کرم و محبت خدا سخن میرانه و نشان میده که او نه فقط خدای ابراهیم و اسحاق است و نه فقط رحمت خیش را بر اسرائیل عطا میکند، بلکه او خدای همه انسان هاست و محبت و رحمت او شامل همه انسان ها میباشد اگر به حضور او بیایند. با دانستن این واقعیت‌ها و ایمان به قدرت لایتناهی خدا و هدف خاص خداوند از زندگی و علت برگزینش یونس نبی، حالا توجه شما را به مطالب کتاب یونس نبی جلب می‌کنم. برای اینکه موضوعات این کتاب که شامل 4 فصل بهتر درک کنیم، آن را به 4 موضوع تقسیم می‌کنیم و سپس به فصل اول و یا موضوع اول نظر کرده و آیات را با هم خواهیم خواند. در فصل اول سفر حضرت یونس را نشون میده که چگونه خدا ابتدا او را به عنوان نبی خود برمیگزیند و به او مأموریت آسمانی میدهد که به طرف شرق، یعنی شهر نینوا، پایتخت آشور بره و پیام دعوت به توبه را به سمع مردمی که دشمن او محسوب میشدند برسانه. ولی یونس را میبینیم که به جای اینکه به شهر نینوا بره، به جای اینکه به طرف شرق حرکت کنه و از خداوند اطاعت کنه، از خدا روی برمیگرداند و به طرف غرب میره. کشتی سوار می شود تا به نقطه دورترین نقطه عالم آن زمان، یعنی شهر ترسیس و یا اسپانیای امروز بره، ولی خداوند او را رها نمی کند. خداوند اتفاقاتی در زندگی او می فرسته تا مجبور بشه یونس دوباره به طرف خودش برگردونه و یونس به شهر نینوا بره و پیام خدا را برساند. یونس به جای رسیدن به نینوا در شکم ماهی بزرگی فرو برده می شود. در فصل دوم میبینیم که یونس به امر خداوند از شکم ماهی بزرگ خارج میشه و به امر خدا ماهی او را به ساحل پرتاب میکنه و دوباره خداوند مأموریت خیش را به او عطا میکند. در فصل سوم میبینیم که این بار یونس نبی به دعوت خدا لبیک میگوید، اطاعت میکنه و به سوی نینوا عازم میشه و پیام خود را به سمع مردم میرسونه و خیال میکنه که هیچ کدوم گوش نمیدهن. به خداوند میگه که خدایا، این کار تو، این که مرا میفرستی به مردم گناهکار، به مردم شریر مثل آشوری ها پیامت رو برسونم، کار بی خودیه. اینا هیچ کدومشون ای خداوند توبه نخواهن کرد، اینا به تو ایمان ندارن، همه بت پرست هستن، همه زناکار هستن، اینا ای خداوند توبه نخواهن کرد، ولی چون که مرا دعوت کردی که پیامت را برسونم، میرسونم. یونس بدون این که ایمان داشته باشه به مردم، پیام خدا رو میرسونه. و در فصل 4 میبینیم که چگونه خداوند زندگی آنها رو عوض میکنه، چگونه مردم نینوا برای اولین بار پیام خدا یکتا را میشنوند، محبت و رحمت خدا را میشنوند و در میابند و توبه میکنند. و یونس نبی حیران میشود از محبت و رحمت خدا، که چگونه ممکن است افراد پست و گناهکار و شریری مثل آشوری ها مقبول خدا واقع شوند. یونس نبی در میابد که نجات به وسیله اعمال نیست، بلکه به وسیله ایمان است. حالا که موضوعات کتاب را دانستید، توجه شما را به آیات اول کتاب یونس نبی جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. می فرماید: و کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من آمده است. در این یک آیه میبینیم که چگونه خداوند شخصی به اسم یونس نبی را برمیگزیند تا پیامی را به سمع مردم فاسد و شریر نینوا برسونه. وقتی یونس نبی این پیام را از جانب خدا میشنود، قبول نمیکنه که خداوند چنین لطفی را نسبت به مردم آشور داشته باشه. برای یونس آشوری‌ها شریر و فاسد بودند. تنها چیزی که حقشان بود جزاء و آتش آسمانی بود، نابودی بود، ولی خداوند حالا از یونس دعوت میکنه که بره و پیام بخشش و رحمت و دعوت به توبه را به سمع مردم شریر برسونه. یونس آنقدر این جمله برای سنگین بود که به جای که از خداوند اطاعت کنه روی از خدا برمیگرداند. خیال میکند آنچه که شنیده فقط خواب و خیال بوده، خیال که شاید فقط تصوری که خداوند در چنین مکانی مقدس یعنی در اورشلیم داره بهش میگه که برو و در شهر نینوا پیام توبه رو برسون. پس برای اینکه از این حالت خارج بشه کلام میگه که یونس قصد فرار از شهر اورشلیم میکنه. میخوانیم اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به تشیش فرار کند و به یافا فرود آمده کشتی یافت که عازم تشیش بود. پس کرایه‌اش را داد، سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به تشیش برود. در این سایه دعوت خدا از یونس و اعلام مأموریت و پیامی را که او باید به مردم نینوا برساند را می‌بینیم. آیه 1 نشون میده که کلام خدا به یونس نازل میشه. در اینجا از نحوه اعطای کلام خدا به یونس چیزی نمیگوید، ولی اصل اینه که او کلام خدا را دریافت میکند. در کتاب دوم پادشاهان که تاریخ قوم بنی اسرائیل میباشه، در مورد یونس نبی در فصل 14 آیه 24 و 25 نیز مطالبی ذکر شده که به گواه تاریخ او نبی خدا بود و از جانب خدا الهام دریافت میکرده. خداوند به او امر میکنه که به شهر نینوا که پایتخت آشور بود بره و پیام را به سمع آنها برساند، زیرا شرارت آنها به حضور خدا برآمده بود. این نوع طرز بیان سخن از افزایش شدید گناه و بی‌عفتی و بی‌عصمتی و شرارت و ظلم و ستم در شهر نینوا میکند. به عبارت دیگر خدا به یونس نبی میگه برو و پیام داوری مرا، پیام اخطار مرا به آنها برسون، چون آنقدر گناه کردن که همهشون اگر اینطور در این حالت باقی بمانن نابود خواهند شد. همونطور که می‌دانید شهر نینوا توسط نمرود ساخته شد. شهری بود بسیار عظیم و مستحکم در شمال بابل و یا در شمال عراق امروزی. آشوری‌ها مردمی بودند بسیار خشن و بیرم و هر جا را فتح می‌کردند اعمال وحشیانه خود را به اثبات می‌رسانیدند. بسیاری از قبایل دیگر وقتی خطر حمله آشور رو به سرزمین خود احساس می‌کردن ترجیح می‌دادند که خودکشی کنند تا اینکه به دست آشوری‌ها اسیر شوند، زیرا آنها به قدری قسی القلب بودند و از رحم و انسانیت بوی نبرده بودند که می‌گویند حتی بچه را از شکم مادر با شمشیر می‌کشتند. کشور اسرائیل نیز بارها احساس خطر حمله از جانب آشوری‌ها را کرده بود. یونس از اهل شمال اسرائیل بود. برای او آشوری ها و نینوا دشمنان شماره یک مملکت و دشمنان قوم خدا محسوب می شدن. حالا با کمال شگفتی یونس پیامی را از خدا دریافت می کنه که پذیرفتن و انجام دادنش بر دوشش بسیار سنگینی می کرد. نمی توانست بپذیرد که خدای محبت، خدایی که بایستی از آنها حمایت کنه، حالا داره از قوم آشور دعوت می کنه که توبه کنن. او با خودش فکر کرد که آخه چطور خدا یکتا چنین حرفی رو داره میزنه، چنین مأموریتی رو به من نشون میده؟ چرا خدا به خاطر گناهان زیادی که مرتکب شدن اونها رو داوری نمیکنه؟ برای یونس آشوری ها آلوده ترین بیرم ترین ملت عالم محسوب میشد. همه شون در این ایام بت پرست بودن. حالا با خودش فکر میکرد که چی شده که خدا به جای اینکه قوم یهود رو از دست آنها برهانه و قوم آشور رو نابود کنه، حالا همان خدایی که حامی یهودی ها بوده حالا میخواد بزرگترین دشمن آنان یعنی آشوری ها رو محبت کنه و آنها رو از هلاکت و داوری و عذاب آسمانی برهاند. برای یونس غیر قابل قبول بود که خداوند از او چنین تقاضایی کرده که بره به شهری که دشمن سرسخت قوم یهود بود، آنها را دعوت به توبه و بخشش بکنه. برای همین بود که یونس خیال کرد که خدا به اصطلاح بشری عقل نداره. نمیتونست بپذیره که آخه چطور ممکنه خدای عادل، خدای قادر مطلق چنین حرفی رو به او بزنه. برای یونس بسیار سخت بود دوست عزیز. یونس حتی آرزوی مرگ را برای آنها داشت. چرا؟ چون اولا بت پرست بودن، دوما دشمنان بندگان ابراهیم بودن و سوم آنها چنان اعمال وحشیانه انجام میدادن که شایسته مرد بودن. حالا پس چرا خدا به او میگه که برو و پیام توبه رو به سمع آنها برسون؟ خدا بهش میگه برو و به آنها پیام حیات جاودان رو برسون، بگو که توبه کنن اگر نه خواهن مرد. این امر برای یونس به قدری گران بود که به جان که مطیع اراده خداوند بشه، به جان که از کلام خدا اطاعت کنه، از شمال اسرائیل به سوی جنوب حرکت میکنه تا خودش رو از شهر نینوا تا آنجا که میتونه دورتر کنه، به این امید که هرچی از شهر نینوا دورتر بشه شاید خداوند او را دیگر برای این هدف به کار نبره، چون وقتی مسافت زیاد باشه خودش فکر میکرد که خدا کسی دیگری رو انتخاب خواهد کرد و شاید به خود گفته بود که اگر من به دورترین نقطه جهان بروم خدا این مأموریت رو از من سلب میکنه، پس به جای اینکه به سوی شمال به نینوا بره به شهر جافا میره و از آنجا کشتی پیدا میکنه که عازم شهر ترشیش بود. ترشیش شهری بود که توسط فنیقی‌ها در اسپانیای امروزی بنا شده بود، شهری که در آن زمان به اصطلاح انتهای عالم محسوب میشد. البته دوستان بایستی حق داد که یونس چنین تصوراتی در ذهن خود داشته باشد. او اگرچه یک نبی بود اما یک انسان هم بود مثل من و شما. براش خیلی مشکل بود که برای دشمنانش دعای خیر بکنه و آرزوی سعادت برای آنها داشته باشه. در ضمن تا آن زمان هیچ نبی خدا به خارج از اسرائیل مسافرت نکرده بود که پیام خدا را به عنوان مأمور خدا به کشورهای دیگر برسانه. برای او و سایر یهودیان خداوند فقط مختص به یهود بود و یا فقط یهودی‌ها را دوست داشت. نمیتونست درک کنه که چرا خدا آشوری‌ها را با آن همه شرارتشون دوست داره. منطق او دوستان، منطق او نمیتوانست بپذیره که رفتنش به نینوا یک عمل درسته، هرچند میدانست که خداوند این را به او امر کرده. با خود میگفت اگر به هم‌میهنانم که از دست آشوری ها ظلم و ستم دیدن بگم که خدا آنها را دوست داره، آنها مرا احمق و دیوانه خواهند پنداشت. و مسلماً خیلی مسائل اجتماعی و عقلانی دیگر بود که به او ظاهراً حق می‌داد که دعوت خدا را ندیده بگیرد و به اصطلاح چشم بسته از آن بگذرد. دوستان اگر ما هم جای یونس نبی بودیم چه بسا همین راهی را که او طی کرد طی می‌کردیم. زیرا امروز ما می‌دانیم که خداوند خدای همه انسان هاست و همه انسان ها بندگان یک خدایند و همان خداوند به ما امر کرده است که همه را دوست بداریم، همه را ببخشیم و با یکدیگر در محبت و صفا و آرامش زندگی کنیم، ولی عکس العمل طبیعی ما برخلاف اونه و با دوستان دوستی و با دشمنان دشمنی می‌کنیم. این برخلاف امر خداست. با اینکه برخلاف دستورات خدا رفتار میکنیم اما خود را خدا پرست میدانیم و دوست من این درست نیست. چه بسا خدای مهربان در عمق قلبتان امروز به شما گفته است که فلانی برو فلان شخص را ببخش و یا برو فلانی را محبت کن، فلان کس را یاری بده و غیره و غیره، اما شما از آن امروز ابا ورزیده اید. شاید ندای خدا را در قلب و وجدان خود میشنوید اما چون با عقل و منطق شما جور در نمیاد آن را انجام نمیدهید. حقیقت امر اینه که اگر صادقانه به زندگی خود نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ما نیز مانند یونس نبی بارها از حضور خدا فرار کردیم، به معنی دیگه برخلاف اراده خدا عمل نموده ایم. خود را تبرئه نکنید که نه من همیشه هرچی خدا گفته است انجام دادم. خیر، در عوض از خدا بخواهید که به شما بصیرت معنوی عطا کند تا با بینایی معنوی به این ضعف خودتون پی برده و از او بخواهید که تو را اصلاح کند، زیرا برخلاف اراده خدا رفتار کردن عواقب وخیمی دارد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.